حاضر به پذیرش حق نشدن کیفر سختی را پیش رو خواهند داشت. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. بهره‌مندی از نعمتهای الهی در دنیا مشروط به ایمان به خدا نیست، بلکه رزقی است که خداوند به همه مخلوقاتش از جمله انسانها عطا می کند. 2. گردنکشی و استکبار در عمل منجر به فسق و خروج از مدار حق می شود. و نکته پایانی این که خاری و ذلت در قیامت کیفر کسانی است که در دنیا تکبر می ورزند و مدعی قدرت و عزت و بزرگی هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان، شکران یا رب.
دوستان عزیز و سروران ارجمند، گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما قرآنیان، بر شما خوبانی که اینک پای سفره و مائده پربرکت قرآن نشسته اید. ادامه بحث ما در صفت خاتم بودن قرآن کریم و این که یکی از نامهای قرآن کریم خاتم است. ادامه بحث ما مربوط به این موضوع است. ما در برنامه های پیشین مطالبی در این خصوص بیان کردیم و گفتیم قرآن کریم یکی از نامها و صفات او خاتم بودن قرآن کریم است. در این برنامه هم به این مطلب اشاره می‌کنیم و دلایلی را برای اثبات این موضوع عرض می‌کنیم. ما می‌دانیم که به ضروره و از ضروریات دین اسلام، چه در بین فرقه و مذهب شیعه و چه در سایر مذاهب اسلامی، این مطلب مورد اختلاف و مورد گفتگو نیست که قرآن کتابی خاتمی است که از جانب خداوند عز و جل بر پیامبر نازل شده است و این قرآن ناسخی برای کتابهای آسمانی است، ولی خود منسوخ به غیر خود نیست. یعنی کتاب دیگری بیاید که قرآن را نسخ بکند و همانندی که قرآن انجیل را و تورات را و صحف را و زبور را نسخ کرده است در آن مواردی که با هم اختلاف دارند، یعنی دستورالعمل و نسخه جدید هدایت بشر است. در مواردی که با نسخه های قبلی متفاوت است، نشان می‌دهد که طبق دستور پزشک عالم هستی یعنی پیامبر و خداوند باید به این دستورالعمل و نسخه جدید عمل شود. اما پس از این قرآن نسخه جدیدی دیگری برای بشر نمی آید و این آخرین نسخه درمانی و آخرین نسخه هدایت بشری است. از خود این مطلبی که ما بیان می کنیم که قرآن ناسخ غیر منسوخ است و آخرین کتاب فرستاده الهی است، ما می توانیم خاتم بودن قرآن کریم را استفاده بکنیم. علاوه بر این گفتیم آیاتی برای این مطلب می تواند به عنوان دلیل ذکر شود. یکی از آیاتی که در این زمینه وجود دارد این آیه شریفه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. سوره مبارکه انعام آیه 19. خداوند در اینجا می فرماید بگو ای پیامبر، چی چیزی شاهدی بالاتر از این است که این قرآن به من وحی شده است؟ بعد ادامه می دهد که چرا این قرآن به من، برای من و به سوی من وحی شده است؟ لانذرکم بهی و من بلغ. این قرآن به من نازل شده است تا من شما مردمان عصر خودم را انذار بکنم، لأنذرکم بهی و من بلغ، و همین گونه کل کسانی که قرآن به گوش او میرسد این قرآن منذر است، او را انذار میکند و میترساند از عذاب قیامت و از شرک به خداوند و از نپذیرفتن دستورات خداوند. از این جهت از قرآن کریم هم برای مردمان عصر خود انذار است و هم برای کسانی که بعد از عصر پیامبرند. من بلغ شامل می شود کسی که قرآن به گوش او می رسد، چه زمان پیغمبر باشد و چه زمانهای بعد از او تا زمان قیامت، و همین گونه چه در شهر پیامبر بودند مثل مدینه و مکه و چه در بلاد و شهرهای دیگری بوده است، کلمه من بلغه یعنی کسی که این قرآن به او برسد. آره، قرآن اگر به کسی نرسد در اون صورت به تعبیر سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، یعنی سخنی که به او نرسیده است انذار برای او نیست. البته که باز هم دلیل نمی شود که قرآن در کتاب او نباشد، ولی مثل آن است که خبری به گوش اگر کسی نرسد مسئولیت ندارد در برابر آن. اما قرآن کریم از این نظر که در زمان خاصی باشد یا مربوط به مکان خاصی باشد اختصاص ندارد، برای هر کسی که تا قیامت این قرآن به او میرسد برای او انذار به شمار میرود. چون این صفتی اگر در کتابی باشد معنای اون این است که فهو باق لا یأتیه بعده کتاب فینهی وقته، کتابی بعد از این کتاب نمی آید که وقت و زمان این کتاب را پایان ببخشد. اگر کتابی این گونه باشد که رسالت داشته باشد برای همه انسانها و در همه زمانها و در همه مکانها، چون این کتابی می تواند به عنوان کتاب خاتم و کتاب خاتم توصیف شود، و قرآن کریم بر اساس همین آیه شریفه این صفت و این خصوصیت را دارد. فهو کتاب خاتم و قرآن خاتم. انشاءالله که همه ما به این قرآن خاتم هدایت شویم. تا برنامه دیگر، خداوند حافظ و نگهدار همگان باد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد جالي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
دوستان عزیز و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن.
رحمن ساعدني يا رحمن.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران گرامی، سلام بر شما. باز هم با مجموعه برنامه رازهای زندگی در کنار شما هستیم. در برنامه امروز و در ادامه موضوع برنامه‌های قبل در مورد تربیت دینی در سبک زندگی اسلامی با شما سخن می‌گوییم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. دوستان عزیز، بدون شک خانواده محلی است که در آن ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی از والدین به فرزندان منتقل می‌شود و زمینه رشد روحی و عاطفی آنان فراهم می‌گردد. از این رو می‌توان ادعا کرد که نهاد خانواده برای تربیت دینی فرزندان از قابلیت و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابر گفته روانشناسان، خانواده باید گرایش کودک به دین و معنویت را که از همان سالهای اولیه زندگی آغاز می شود مورد توجه خاص قرار دهد. گاهی پدران و مادران و مربیانی که با نیتهای نیک و خیرخواهانه تعالیم دینی را به کودک می آموزند از نکته مهم غافل می شوند و آن عدم شناخت کافی از مسائل روانی و روحی کودک است. به همین دلیل با برخی اشتباهات روح کودک را آزرده می سازند. در دوره کودکی باورها و احساسات دینی باید در محیطی صمیمی و با روشی مناسب شکل گیرد و پرورش یابد، به گونه ای که دیدگاه کودک را تحت تأثیر قرار دهد و بر رفتار و اخلاق او اثر مثبت بگذارد. دوستان گرامی، هدف حقیقی دین تربیت انسانها و پرورش احساسات و رفتار معنوی و اخلاقی در آنهاست. پدر و مادر در محیط خانواده نخستین الگوها و نمونه‌هایی هستند که کودک ارزش‌های اخلاقی و دینی و سایر درس‌های زندگی را از آنها فرا می‌گیرد. به همین دلیل والدین باید ابتدا خود تجسم ارزش‌های اخلاقی باشند و فضای خانه را برای رشد معنوی و اخلاقی آماده سازند. اگر مربیان خود الگوی عملی در این زمینه باشند، در پایبندی کودکان به انجام فرایض دینی بسیار مؤثر است. همانطور که روانشناسان نیز میگویند، یادگیری مشاهده‌ای بهترین شیوه برای تربیت کودکان است. امام صادق علیه السلام میفرمایند: پدرم امام محمد باقر بسیار خدا را یاد میکرد. همراه او که راه میرفتم، ایشان را در حال ذکر میدیدم. من در بیشتر اوقات پدرم را در حال یاد خدا می دیدم. حتی زمانی که با مردم سخن می گفت، این کار او را از یاد خدا غافل نمی کرد. پدرم قبل از طلوع آفتاب ما را جمع می کرد. هر کس را که توان تلاوت قرآن داشت به خواندن قرآن و هر کس را که در توانش نبود به گفتن ذکرهایی توصیه می فرمود. دوستان عزیز، روایتی را که شنیدید گویای دو نکته است. نخست آنکه امام باقر علیه السلام با عنوان پدر خود الگوی عملی پایبندی با ذکر خدا بود و گفتار آن حضرت با رفتارش انطباق داشت. نکته دیگر آنکه نباید فرزندان را به حال خود رها کرد، بلکه ضمن اعطای آزادی حساب شده و منطقی و توجه به استقلال آنها، باید در فرصت‌های مناسب بستر رشد معنوی آنان را فراهم ساخت و با استفاده از وسایل و راهکارهای ممکن انگیزه و شوق ارتباط با خدا را در آنان تقویت کرد. تربیت دینی به دنبال برانگیختن شوق و رغبت خداپرستی در فرد است تا او به کارکردهای سازنده و نشاط‌آفرین دین در زندگی پی ببرد. روانشناسان میگویند همین که شور و شوق طلب دین در انسان و به ویژه کودکان پرورش یابد، خود به خود منجر به تأثیرات تربیتی در ساختار عاطفی، رفتاری و روحی آنها می شود. هنر یک مربی در زمینه پرورش حس دینی کودکان این است که کنجکاوی و شوق حقیقت جویی آنها را نسبت به زیبایی های دین و شیرینی دینداری افزایش دهد. در راه رسیدن به این هدف باید از هر گونه آموزش های تحمیلی و انتقال مستقیم مطالب و مفاهیم دینی بدون آمادگی قبلی کودک پرهیز کرد. دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه دکتر یزدان رضوانی و صحبت های ایشان را می شنویم.
ما خانواده ها، ما والدین، ما مربی ها برای اینکه بچه هامون نماز خون بشن، اهل نماز بشن، وقتی بزرگ شد دیگه نسبت به نمازش نگرانی نداشته باشیم، از الان چی کار باید بکنیم؟ کاری بکنیم یا کاری نکنیم؟ اگه قرار کاری بکنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ یه مرور خیلی سریع و جزئی بزرگواران روی خصوصیات فکری و شخصیتی بچه‌ها در سن 2 تا 7 سالگی با هم داشته باشیم، خصوصا الان بچه‌هایی که مخاطب ما هستن، بچه‌های 4-5 ساله، ببینیم چه خصوصیات ذهنی و فکری دارن تا بتونیم بر اساس این خصوصیات ذهنی و فکری اقدامات درستی انجام بدیم. از نظر فکری بچه‌ها تو این دوره بیشتر از هر چیزی تخیل اونها فعال هست. تفکر اونها هنوز به مرحله تفکر منطقی نرسیده. بیشترین چیزی که در ذهن و فکر اونها بچه‌ها رو جهت‌دهی می‌کنه قوه خیال اونها هست. و لذا بچه‌ها تو این دوران تخیل‌گرا هستند. شاخصه‌هایی از تفکر شهودی رو که جلسات گذشته هم خدمتتون عرض کردیم به صورت تیتروار من مرور می‌کنم. بچه‌ها ذهنشون دنبال جاندار پنداری هست، دوست دارن به اشیاء جان بدن، با قصه ها، با مسائلی که به اشیاء جان میده ارتباط برقرار میکنن، در و دیوار و صندلی و میز و همه اجزای این عالم رو میتونن جاندار تصور بکنن. بچه‌ها تو این دوران تفکرشون انتزاعی نیست، لذا نمیتونن مسائل ماوراء مادی رو درک بکنن، بیشتر با محسوسات سر و کار دارن. ذهن بچه‌ها حتی نسبت به مسائل دینی، مسائلی که ما به خارجی نداره، قدرت درکش رو ندارن و لذا وقتی از مسائل دینی میخوایم با اونها گفتگو بکنیم باید نمونه هایی که وجود خارجی حسی دارن برای اونها بیان بکنیم. تفکر خودمحور که از شاخصهای تفکر شهودی، خودشون رو معیار همه چیز میدونن و بر اساس نگاه خودشون به مسائل نگاه میکنن. این نکته اول از خصوصیات فکری بچه ها بود. نکته دوم اینه که بچه ها از نظر عواطف و روابط اجتماعی به شدت به جلب حمایت دیگران و جلب توجه اطرافیانشون خیلی بها میدن. بسیاری از رفتارهای بچه های ما تو این دوران و تلاشهایی که میکنن، کارهایی که انجام میدن برای اینه که بتونن حمایت اطرافیان، به خصوص حمایت والدین خودشون رو جذب بکنن و برای جذب این حمایت و نگاه اطرافیان خودشون خیلی وقت میذارن، خیلی فکر صرف میکنن و شاید بیشترین توان اونها صرف چی میشه؟ صرف حمایت و جلب توجه دیگران میشه. نکته سوم، بچه‌ها به شدت تو این دوران الگوپذیر هستن. بچه‌ها به شدت تقلید کننده هستن. از چی تقلید میکنن؟ گفتیم از ظاهر رفتارهای دیگران تقلید میکنن. لذا خصوصیت الگوپذیری بچه‌ها تو این دوران در اوج خودش هست. به شدت الگوپذیری میکنن. مادر چادر سرش میکنه، میست نماز، بچه میاد همون حرکات رو دقیقاً مو به مو انجام میده. خصوصا از دوران 4 سالگی به بعد بیشترین اوج دوران الگوپذیری سن 4 سال شروع میشه تا 6 سالگی اوج دوران الگوپذیری هست.
دوستان عزیز، حرکت در جاده تعلیم و تربیت دینی مثل حرکت در مسیری پرفراز و نشیب است که سرانجام به قله مرتفع منتهی می شود. به همین دلیل اگر انسان پیمودن این مسیر را رها کند، ناگزیر به عقب گرد می شود. استمرار و مداومت و صبر در تحقق تربیت دینی شیوه آموزگاران الهی بوده است. آن شخصیت‌های بزرگ فطرت انسان‌ها را مخاطب پیام‌های خود قرار می‌دادند، چرا که مسائل دین و آموزه‌های الهی با فطرت پاک و بی‌آلایش انسان‌ها مربوط می‌شود. زمینه لازم برای پذیرش این حقایق نه با اجبار و تهدید، بلکه با ملایمت، مدارا و استمرار در دعوت حاصل می‌گردد. دوستان عزیز، یکی از آسیب‌های تربیت دینی در خانواده‌ها اکتفا بر روش‌های سطحی و زودگذر است، در حالی که برای موفقیت در این مسیر لازم است تربیت دینی تا آنجا استمرار یابد که در ذهن و ضمیر فرزند جای گیرد و نهادی نشود. این راهکار مؤثر همان درونی سازی آموزه‌های دینی است که باید از دوران کودکی آغاز شود و با آموزش مناسب و نظارت مستمر و ثمر بنشیند. اگر آموزه‌های دین اسلام عمل و احترام به فرایض دینی را از همان دوران طفولیت توصیه می‌کند، به معنای عبور از سطح به عمق و از مسائل بیرونی و ظاهری به محتوا و درون است، در حالی که عدم مداومت در تربیت دینی تلاش‌ها را در این عرصه بی‌ثمر می‌سازد. به این ترتیب آموزش‌های دینی باید تا مرحله ای ادامه یابد که در نهاد کودکان تثبیت شود. آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، روانشناس ایرانی، میگوید یکی از آسیب‌هایی که تربیت دینی را مختل می‌کند، سختگیری در عمل و وادار کردن فرزندان بر رفتارهای مشقت‌آمیز است. در واقع یکی از علل توصیه به شیوه مدارا و ملایمت در فهم و عمل به آموزه‌های دینی این است که کودکان والدین خود را سختگیر تلقی نکنند، بلکه آنان را اهل مدارا در تربیت و سهلگیر بشناسند. البته آسانگیری به معنای رها کردن کامل فرزند و فراهمسازی زمینه مسامحه نیست، بلکه منظور این است که با رعایت اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط گام‌های مؤثری در تربیت دینی فرزندان برداریم. توصیه به انجام وظایف دینی همراه با ملاتفت و نرمش به تدریج سبب می شود که فرزندان به رفتارهای دینی عادت کنند و از انجام آنها لذت ببرند. والدین موفق از یک سو زمینه انجام فرایض دینی را در فضای نشاط‌انگیز فراهم می کنند و از سوی دیگر برای افزایش شناخت فرزندان در مورد امور دینی گام بر می دارند. با این ترتیب عادت دادن فرزندان به انجام بعضی از فرایض دینی منافاتی با آگاهانه کردن این رفتارها و پرورش حس مذهبی در آنها ندارد، همان گونه که عادت دادن فرزند به مطالعه در ساعتی خاص و به میزان معین به معنای بی‌توجهی به محتوای مطالعه نیست. در واقع ایجاد عادات رفتاری در هر زمینه و از جمله فرایض دینی موانع ارادی عمل را رفع می کند و استمرار آن را تضمین می نماید. و ما دوستان عزیز، نکته مهم دیگر در تربیت دینی ایجاد میل و رغبت درونی به حقیقت دین در کودکان است. با این معنا که تربیت دینی در فرایند خود متضمن اصل آماده سازی مخاطب است. بنابراین باید با آمادگی جسمانی، روانی، عاطفی و عقلانی کودکان توجه داشته باشیم و زمینه پذیرش مفاهیم دینی و معنوی را در کودکان ایجاد کنیم. با عنوان مثال، اگر بخواهیم در مقابل فردی که سیر و اشباع از غذاست انواع غذاهای لذیذ را بگذاریم، بدیهی است که او راغب به خوردن نمی شود و اصرار ما موجب انزجار بیشتر او از غذا می گردد، زیرا او آمادگی لازم را برای خوردن غذا ندارد. اما فردی که گرسنه است نیاز به اصرار برای خوردن ندارد، فقط کافی است غذایی هرچند ساده را در مقابل او بگذاریم. تا آدمی تشنه نباشد آب گوارا در نزدش مطلوب نیست. مولوی، شاعر و عارف نامدار فارسی زبان، در این زمینه شعر معروفی دارد که آن را برای کسانی که در جستجوی حقیقت هستند سروده است. او در توصیه با آنها می گوید آب کم جو، تشنگی آور بده است. به همین دلیل در تربیت دینی باید نیاز درونی کودکان و نوجوانان را برانگیزیم تا زمین دلشان مستعد پذیرش بذر ایمان شود. دوستان عزیز، تشکر که در برنامه امروز با ما همراه بودید. موفق باشید. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچل قبل از مرگ بگیم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بدون کدام مشکل. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام آقای برایان.
سلام جولیا، خوب هستی خودت؟
دیر آمدین آقای برایان.
موتر سبیل شده ایم خراب شد، ماتلم کرد. اگه نه خب من سر وقت میرسیدم. چی میفایدم در آن موترم خراب بشه؟
من خاطر تعجب کردم، فکر کردم گیج نمیاییم.
میگم رئیس خونه آمده ها؟
راستش از چانس خودتان آمده و کت خودتانم کار داره.
ای وای
دو دفعه هم تو حالی از من پرسان کده که آقای برایان آمد یا نی.
وای خدایا امیر کم داشتم، لعنت به چانس من، لعنت.
میگم من اگه جای خودتان بودم آجل میرفتم با اتاق رئیس صاحب. میدنین یک ذره سر قار بود.
قار بود؟ نگفت چرا بر چی؟
خب من جرأت نکردم که از شما پرسان کنم. باز خودتان برین ببینین که گپ چیست.
حالی مرا میبینی؟ روزی که باز من میایم رئیس هم آمده سر قارم است. خدا به خیر تیر کنه. من رفتم ببینم چی خبر است. خب
هی برایان بیچاره از کار منفک نشوه خوب است. اگه شوه خوب کنه خودش است. خب مثل آدم سر وظیفه خود بیایه.
بیا داخل، دروازه باز است. بیا داخل.
بچشم. سلام رئیس صاحب، صبحتان بخیر باشه.
چاشتتان بخیر.
چاشت؟ خب راستش بخشش باشه، محترم موقع آمدن عوارض پیدا کرد. خب ما تال خوردم دیگه.
چرا استاد هستین؟ بشین.
من بچشم.
ای چی هست؟
رئیس احتمالاً یک دوستی است دیگه.
احتمالاً نه، 100% یک دوستی است.
خب
یک دوستی که زیر دست خودت بوده و یک کد مشکل داره.
گفتن که یک کد مشکل هم داره. خب بفرمایید.
این بار چندم است که به خودت تذکر میتونه؟ بار چندم است که دوستی های زیر دست خودت پر از انمی تو اشکال است؟
بخشش میخواییم، حق با خودتان است. شده دیگه، فکر مشغول بوده یا بالاخره بخشش میخوایم. من باید بیشتر دقت کنم.
هر بار که اینمی گپه میزنی.
خب من راستش من بی
برایان.
بله.
ای آخرین هشدار است، اگه یک دفعه دیگه، فقط یک دفعه دیگه ای تو یک دوسیه به دیستم برسه، یک ثانیه هم برای منفک ساختن خودت تردید نمیکنم.
حق با خودتان است. صحیح میفرماین، مشکل از من است. دوستی هم که در دست شماست، بله واقعا پر از مشکل است. بعد دو چشم اوش خود عزیب آباد میگیرم.
میتونی بری؟
اجازه میتن؟ با اجازه.
کجا بخیر؟
خودتان فرمودین که میتونن برن.
ولی یادم نمیه که گفته باشم خرابکاری های ای دوسیه را من اصلاح میکنم.
آه راست میگم بچشم. بتم دوسیه بچشم حتما بدقه سیل میکنم و هر مشکلی داشته برطرف میکنم.
دیگه تکرار نمیشه.
بچشم رئیس صاحب خاطرتون جمع باشه. ای دوسیه است. بله حتما حتما. ای ورق دیگه شون بتم رئیس صاحب.
مشکل پشت مشکل، گرفتاری پشت گرفتاری. برایان از زمانی که یادش می آمد مشکلات بود که به زندگی او موج می زد. وقتی کودک بود به کوچه اطفال همراهی او بازی نمی کردن. مکتب که رفت یک بچه هیکلی مواد خوراکیش به زور می گرفت و می خورد و تهدیدش می کرد که اگر به معلم یا مدیر بگویه باز می فهمه که همراهش چی کنه. به یاد می آورد که با چی سختی و مشکلات موفق شده که کار پیدا کنه و حال در محیط کار بعضی ها با او رفتار دوستانه‌ای نداشتند و کوچکترین خطای او را فوری به مدیر راپورت می دادن. بگی بچه این هم قهوه نوش جان کن.
تشکر مادر جان.
ناراحت معلوم میشی. کدام گپ شده بچه؟
چی بگویم مادر جان؟ چی بگویم؟
میگم نکنه که باز با جولیا نامزات جنجال کردی نه؟
جولیا؟ نه نه مادر جان، جولیا سفر رفته.
خیلی مشکل چیست جان مادر؟
ای مادر چی بگویم؟ ذله شده. از همه چیز ذله شدیم مادر جان. یعنی بهتر بگویم دیوانه میشم. هر طرف که میرم مشکل، هر جایی که میرم گرفتاری.
خو جان مادر چرا پیش دکتر نمیری؟
دکتر؟
بله من یک دکتر سایکولوژیست خوب سراغ دارم، دکتر وینسنت. پیشش برو حتما برات کمک میکنه.
میگن فایده هم داره؟
چطور فایده نداره؟
نمیدونم، مثل که چاره هم ندارم. خب چطور کنم؟
راستی برایان یک چیز دیگه.
چی مادر جان؟ گپ چیست؟
امروز از بانک تلفن کردن، گفتن که قسط قرضه ای که گرفتی این ماه پرداخت نشده.
این ماه پرداخت نشده؟ هی وای نه مادر، بیخی یادم رفته بود.
یادت رفته بود؟
بالکل یادم رفت.
به هر حال گفت که تا آخر هفته بیشتر وقت نداری، اگه قسط قرضه خود پرداخت نکنی بانک برابر مقررات خودش عمل میکنه.
بانک فقط یاد داره تهدید کنه. امیره کم داشتم. بچشم بچشم مادر جان.
قهوه سرد شد جان مادر.
تشکر مادر جان، قهوه خودم میخورم.
بفرمایید داخل، در باز است.
سلام دکتر صاحب، روزتون بخیر باشه.
و علیکم السلام. چرا استاد هستین؟ بفرمایید بشینید.
بچشم.
خب مرد جوان، از ما چه کمکی ساخته است؟ ما در خدمت است.
دکتر صاحب خودتان مادرم برام معرفی کرده. مادرم من چه مال نامش به خاطر دارین؟ یعنی سوزان جونز.
او بله بله بله. خب حال مادرتون چطور؟ خوب هستن؟
خوب است شکر. خودتان زیاد سلام رسون.
تشکر از شما. خب جوان مشکل چی است؟ گپ چی است؟ ما در خدمت هستم.
دکتر صاحب بعید میدونم بر مشکل من راهی وجود داشته باشه. حقیقت است که مشکلات مختلف مرا بالکل دیوانه ساخته.
خب
احساس می نمیست که مشکلات زندگی من نه تنها خلاص نمیشه که روز به روز روز به روز زیادتر شده میره.
بسیار خوب متوجه شدم برایان عزیز. ما بر نیم ساعت دیگه یک کنفرانس دارم و باید عاجل برم.
خب
تا طرف دیگر خودت بیا معاینه خانه تا با هم یک جایی بریم.
جایی بریم؟
بله.
کجا دکتر سه؟
خب یک جایی بریم که اونجا هیچ نوع مشکل وجود نداره. هیچ نوع مشکل.
دکتر سه بس چی گم میزنن؟ حتما مزاق میکنن کتما. مگرم میشه؟
گوش کن جوان، گوش کن. دلیل نداره که من همراه خودت مزاق کنم.
برایان وقتی از معاینه خانه دکتر وینسنت بیرون آمد، بد چرت بود که طرف دیگر دکتر او را کجا میبره. مگرم جایی وجود داره که بدون کدام مشکلی باشه. بعد از کمی فکر به طرف خانه حرکت کرد.
چی شد بچیم؟ رفتی پیش دکتر وینسنت؟
بله مادر جان رفتم.
خود چی گفت؟
مادر جان شما دکتر معرفی میکنه.
چطور؟
من نمیفهم چطور دکتر است. اینقدر سر شلوغ است، کار داره که همیکی شیشتنی که من یک کنفرانس دارم. باید برم.
خب.
بله.
بچیم
باز طرف دیگر
بوده. دکتر وینسنت آدم نیست. دل جمع باشه، بسیار دکتر لایق است. حالا چی گفت آخرم؟
مادر جان لایقیش به یک طرف، ای که یک مشغله داره، مشغله کاری داره، کنفرانس داره، به یک طرف دیگه. و من گفت که طرفای دیگر بیا امی معاینه خانه.
خب
و یک چیز دیگه میفهمی چی گفت؟
چی گفت؟
نگه یک جای میخواییم ببرامد که هیچ مشکل اونجا وجود نداره.
بچه جان مادر خود، تو طرف دیگر برو، پشیمان نمیشی.
مادر جان این گفتش
منطقیست؟ من از دکتر مطمئن هستم، او حتما یک راه حل بر از این مشکل تو پیدا کرده دیگه.
آخه مادر جان شما خودتون بگوین جایی وجود داره که هیچ مشکلی هم نباشه؟
حتما از نظر دکتر وجود داره. او دکتر کم آدم نیست که بر توی قفرصت میمانه. تو از خدایتون باشه.
درسته که شما مریضش بودن و الحمدلله شما خوب شدن، ولی یک گپایی زد که خود ما ماندم که چی بگویم برش.
در جمع باشه. با شناختی که من از دکتر دارم، هر کاری که میکنه حتما پشتش یک فکر و منطق وجود
خدا
داره.
کنه حال مادر جان بخشش باشه، یک پیاله چای برم بیارم. اگه قهوه دم دست است قهوه برم بیارم.
خیلی چیم چطونی هم چای برات تیار میکنم هم قهوه.
سب کنن یک ساعت دیگه بود راهی معاینه خانه دکتر سایه.
یک دوتا کیکم برات میارم که قهوه بخوری که باز میری پیش دکتر. ببینم
دکترتون چی میگه مادر جون.
خب برایان عزیز رسیدیم جایی که برات گفتم همینجاست.
چی میگین شما دکتر سه؟ اینجا؟
بله.
قبرستان؟
درست است برایان عزیز، به این قبرستان بیشتر از 2000 نفر خوابیدم.
بله
بدون اینکه کدام مشکلی داشته باشن.
ولی کدام مشکلی؟ ولی دکتر سه اینجا؟
گوش کن برایان عزیز، دنیای ما و زندگی ما پر است از مشکلات.
بله درست.
این مشکلات تا زنده هستیم همراه ماست، زمان خلاص میشه که اون رو هم خلاص شود. راستی برایان عزیز خودت مسابقه دویش با مانه دیدی تا حالا یا نه؟
بله اتفاقا خیلی هیجان انگیز هم است. خوش دارم دویش با مانه، ولی چه ارتباطی به این؟
خوش که برایان عزیز به این مسابقه دویش با مانه، مانه ها مقابل دونده هستن.
بله درست. بله.
بخشی از مسابقه است.
ایام درست بله.
هیچ شرکت کننده به این موانع اعتراضی نداره که چرا سر راه مانع ماندن. درست است؟
خب بله.
و براندام کسی است که بتونه زودتر و بهتر از این موانع تیر شه و به خط پایان برسه. درست است؟
بله درست است. بله
گوش کن برایان عزیز، زندگی ما هم قسمی است، یک مسابقه دویش با موانع.
عجب.
مشکلات موانع ماست، خودت نباید دل سرد شوی، بلکه باید هر روز با تلاش بیشتر به این فکر کنی که چه قسمی میتونی برنده شوی.
Thank you.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام مار پذیرا باشین شرمندگان عزیز، با امید سلامتی و صحتمندی شما امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شبنم تهرانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب راجع به هپاتیت های بی و سی مخصوصا در دوران حاملگی توضیحات بسیار مفصل و خوبی داد و گفته شد که یک خانم حامله اگر دچار مشکل باشه یا در حین حاملگی دچار مشکل شوه چی کارهایی باید انجام بده برای طفل او که متولد میشه، اگر مادر آلودگی و عفونت هپاتیت بی را داشته باشه چطور باید بلافاصله واکسین هپاتیت بی و ایمونوگلوبولین ضد ویروس هپاتیت بی زرق شوه تا جلوگیری شوه از بیماری و عفونت او. همینطور نکات بسیار ارزشمند دیگی اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تهرانی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
تشکر و سپاس از لطفتان که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب بفرمایید که اگر یک نفر هپاتیت بی یا سی یا اونمو زردی سیاه داشته باشه و بخواه ازدواج بکنه، آیا مشکل برای ازدواج کردن داره یا نی؟ و مهمتر یکی اینمی نفر قبل از ازدواج چه اقدامات و کارهایی باید انجام بده و از نظر شما به عنوان یک دکتر معالجه عفونی یا انتانی چه توصیه هایی را دارین که اونا حتما باید قبل از ازدواج رعایت کنن، چی مرد باشه و چی زن باشه؟
در مورد هپاتیت سی اول خدمتون عرض کنم که در مقایسه با هپاتیت بی خب خیلی کمتر از طریق تماس جنسی قابلیت انتقال داره و همونطور که خدمتون اوایل صحبت گفتم معمولا از طریق شایع‌ترین گروهی که مبتلا میشن معتادان تزریقی یا کسایی هستن که سرنگ مشترک استفاده میکنن. بنابراین برای هپاتیت سی با توجه به اینکه راه انتقال خیلی 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 درصد پایینی رو شامل میشه معنی وجود نداره. هپاتیت سی جزء هپاتیت‌هایی است که درمان ویروسی اختصاصی براش وجود داره، الان در خود کشور ما هم داروهاش تولید میشه و قابل درمانه. در مورد هپاتیت بی خب به نسبت هپاتیت سی یکی از راه‌های انتقالش تماس جنسی ناسالم و نامطمئن هست که با راه‌های مختلفی خب میتونیم روش انتقال رو پیشگیری کنیم. میشه که از حالا روش‌های مطمئن یعنی تماس جنسی سالم استفاده کرد، حفاظت شده باشه و اینکه اون شریک جنسی اون فرد باید حتما واکسیناسیون هپاتیت بی براش انجام بشه.
بله.
در صورتی که این دو کار در کنار هم انجام بشه، بعد معنی برای ازدواج وجود نداره و حتی خانم، حتی اگر خانم مبتلا باشه، میشه که بچه دار بشه و با همون اقداماتی که گفتیم در طی بارداری انجام میشه، مادر درمان میشه، سطح ویروس کنترل میشه، حتی از انتقال به نوزاد و جنین هم میتونیم جلوگیری کنیم.
بله، بسیار عالی. پس خانم دکتر، شما در مورد درمان و معالجه هپاتیت سی یا زردی سیاه گفتین که این مریضی الحمدلله فعلا با یک دوره منظم دوا و دارو قابل معالجه و درمان است و به خوبی و قطعی معالجه میشه، درست است؟
بله، خوشبختانه با کارهایی که در کشور انجام شده، ما الان مبتلایان به هپاتیت سی مون خیلی درصدش کمتر شده. الان که حدوداً کمتر از 0.5% جمعیت ما مبتلا به هپاتیت سی هستن و دلیلش هم همین هست که بیماری هپاتیت سی با درمان‌های اختصاصی که براش وجود داره و حالا همچنان ادامه داره تولید این داروها قابل درمان هست. بستگی به رژیم‌های مختلف درمانی که میشه برای فرد استفاده کرد، حالا دوره‌های درمانی مختلف خواهد بود، ولی حالا دوره‌های 3 ماهه، حتی 6 ماهه داروهای مختلف میشه استفاده کرد و ما معمولاً بعد از اتمام درمان، هم انتهای درمان، هم با فاصله 3 تا 6 ماه بعد از پایان درمان، سطح ویروس رو برای فرد اندازه میگیریم تا مطمئن شیم که دوباره فعال نشده، که خب درصد خیلی بالایی از بیماران هستن که کاملاً ویروس از خونشون پاک میشه و کاملاً درمان شدن و حامل بیماری نیستن، انتقال بیماری رو نمیدن و از اون عوارضی که میتونه بیماری هپاتیت سی برای کبد جلوگیری کنه میشه ازشون حفاظت کرد.
در مورد هپاتیت بی چی؟ آیا هپاتیت بی هم قابل درمان و معالجه است و کاملا بهبودی حاصل میشه خانم دکتر؟ یعنی فقط میتونیم این مریضی را محدود و کنترل بکنیم؟ چون تبلیغات زیاد راجع به درمان‌ها و معالجات مختلف هپاتیت بی صورت می‌گیره از جای مختلف، شما نظرتان از نظر علمی بفرمایید که آیا هپاتیت بی درمان قطعی داره؟
ببینید، در مورد هپاتیت بی، خب خیلی زودتر از درمان‌های هپاتیت سی هستند داروهای اختصاصی علیه هپاتیت بی تولید شد و داروهایی که وجود داره خب سطح ویروس رو خوب کنترل میکنه، در نتیجه از عوارضی که بیماری هپاتیت بی میتونه برای کبد داشته باشه که شایع‌ترین علت نارسایی کبد، شایع‌ترین علت سرطان کبد، شایع‌ترین علتی که بیمار پیوند کبد کاهش کشیده میشه، بیماری هپاتیت بی هست.
بله،
بنابراین خب خیلی مهمه درمانی که برای هپاتیت بی انجام میشه، ولی اگر در مقایسه با هپاتیت سی بگیم، داروهای هپاتیت بی بله بیماری رو کنترل میکنن، میتونن حتی سطح ویروس رو در خون به صفر هم برسونن، اما اینکه بگیم که درمان قطع بشه، بیماری عود نمیکنه و یا اینکه کامل ریشه کن میشه، در مقایسه با هپاتیت سی این اتفاق کمتر میفته. بنابراین حالا فاکتورهای خیلی مختلفی وجود داره در افراد مختلف بر اساس سطح ویروس، بر اساس سطح آنزیم‌های کبدشون، بر اساس میزان درگیری که خود کبد اتفاق افتاده در اثر بیماری هپاتیت، ما این فاکتورها رو کنار هم میذاریم و تصمیم میگیریم که بر اساس دارویی که برای بیمار شروع شد چه مدتی باید درمان شه. ولی درصد بسیار زیادی از بیماران هپاتیت بی وقتی درمان براشون شروع میشه مادام العمر هست و تا آخر عمر باید این دارو رو استفاده.
درست، بسیار تشکر خانم دکتر. بجز از این هپاتیت های معروف و نسبتاً شایع بی و سی که در افغانستان به نام زردی سیاه معروف هستند، آیا ما هپاتیت های وایرال و ویروسی دیگی هم داریم؟ اگر داریم، شیوع و نشر اونها چه قسمی است؟
بله داریم، ولی خیلی از نظر شیوع عدد و ارقام درستی یا که آمار درستی ازشون داریم نه. در مورد هپاتیت ای که خب تظاهراتش و روش انتقالش بسیار مشابه با هپاتیت آ هست و خیلی از مواقع واقعا فرد مبتلا میشه، خوب میشه بدون اینکه تظاهراتی داشته باشه، صرفا از روی جواب آزمایشات متوجه میشون که فرد قبلا مبتلا شد. خب این خودش باعث میشه که با توجه به اینکه درمان اختصاصی نیاز نداره، خود محدود هست، باعث میشه که اون درصد شناسایی به نسبت درصد افرادی که مبتلا میشن خب پایین تر در نظر گرفته میشه.
بله،
در مورد هپاتیت دی هم، هپاتیت دی بیماری هست که این ویروس به تنهایی خودش نمیتونه در بدن تکثیر کنه، یعنی ویروسی است که برای تکثیر نیاز به یک ویروس هپاتیت بی داره. یعنی افرادی هستن که حتما ویروس هپاتیت بی رو از قبل دارن. حالا این میتونه روی اون هپاتیت روی اون بیماری سوار بشه و فرد عملا توام دوتا این بیماری هپاتیت رو با هم داشته باشه. در نتیجه از اونجایی که هپاتیت بی هم به تنهایی رخ نمیده، خیلی اطلاعات و ارقام زیادی ازش در دسترس نیست، ولی در کل هر دوی هپاتیت هایی که شما نام بردین، چه هپاتیت ای چه هپاتیت دی، به نسبت اون سه تا هپاتیتی که بیشتر صحبت کردیم شیوع خیلی کمتری رو به خودشون اختصاص میده.
بله خانم دکتر تهرانی، اگر بخوایم در مورد گروه های پرخطر صحبت بکنیم، خب دستی از مریضا را داریم کسانی هستند که اینا در معرض دیگه امراض منتقله از روی خونم هستند قرار دارند. مثلا اگر کسی باشه که همزمان مریضی و آلودگی ایدز هم داشته باشه، هپاتیت هم داره ایدز هم داشته باشه، اینا درمان و معالجه و پلن و برنامه معالجویشان فرق میکنه؟
با توجه به اینکه راه‌های انتقال این بیماری که نام بردید، هم هپاتیت هم ایدز، تقریبا میشه گفت راه‌های مشترکی هست، یعنی میشه گفت که در هر دو یکی از شایع‌ترین راه‌ها اعتیاد تزریقی است. بنابراین ما به صورت منظم اگر برای فردی ابتدا بیماری هپاتیت رو تشخیص بدیم، چه هپاتیت بی چه هپاتیت سی، حتما آزمایش از نظر ایدز و اچ‌آی‌وی رو براش چک میکنیم. و به صورت برعکس اگر فردی بیاد پیش ما، بیمار ما مبتلا به ایدز و یا اچ‌آی‌وی باشه، ما حتما براش انواع این هپاتیت هایی که نام بردم رو چک میکنیم. در این حدی میزان عفونت همزمان هپاتیت و ایدز بالاست، اونم به خاطر راه انتقال مشترکش هست.
بله
در مورد درمانشون، اگر که فردی باشه که همزمان عفونت هپاتیت بی و ایدز رو داشته باشه، خب درمانی که ما برای خود ایدز در دسترس داریم و به عنوان درمان‌های انتخابی الان در کشور در دسترس هست، اغلب جزء رژیمش داروهایی هست که خود ویروس هپاتیت بی رو هم داره درمان می‌کنه. بنابراین اگر از این رژیم‌های انتخابی در دسترس برای درمان داریم استفاده می‌کنیم، نگران نیستیم. فقط باید افراد به صورت منظم پیگیری بشن، یعنی همزمان هم از نظر ایدز هم از نظر هپاتیت بی، سطح ویروس هپاتیت بی، سطح آنزیم‌هاشون، خب باید مرتب ویزیت بشن و چک بشن. اگر به هر دلیلی از داروهای خط دوم یا داروهای دیگه‌ای برای ایدز داریم استفاده می‌کنیم که خب هپاتیت بی رو تأثیر ندارن، اون وقت باید درمان اختصاصی جدا ضد ویروس هپاتیت بی رو هم در کنار این درمان اچ‌آی‌وی یا ایدز برای بیمار بگذاریم. در کل بیمارانی که عفونت همزمان هپاتیت بی و اچ‌آی‌وی دارند یا ایدز رو دارند، هر دوی این بیماری‌ها میتونن رو هم تأثیر بذارن. یعنی که احتمال این که این افراد یک مقدار به سمت درگیری کبدیشون زودتر پیشرفت کنه یا یه وقت پاسخ به درمانشون کمتر باشه وجود داره. بنابراین دفعات پیگیری بیمارمون رو ما سعی میکنیم در فواصل منظم و با فواصل کمتر نسبت به بیماری که یک هپاتیت بی یا اچ‌آی‌وی تنها داره پیگیریش.
بله خب شنوندگان عزیز، بحث خود در مورد هپاتیت ها یا زردی با خانم دکتر ادامه خواهیم داد. الان یک فرصت کوتاه میگیریم و یک قسمت و آیتمی که آماده هست میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پرکاری تیروئید. غدد تیروئید نیروی فعالیتشون رو از یود می‌گیرن که از طریق مواد غذایی تأمین میشه. کمبود یود در بدن فعالیت تیروئید رو دچار مشکل میکنه و باعث کمکاری یا پرکاری اون میشه که بزرگ شدن تیروئید میتونه در نتیجه این مشکل باشه. بدن ما به مقدار مشخصی از عنصر یود نیاز داره و این نیاز از غذاهایی مثل سیب زمینی، جلبک دریایی، میگو و ماهی‌های کاد و تون، تخم مرغ و لبنیات کمچر برآورده میشه. نکته مهم اینه که ماهی‌های دریای خزر و ماهی‌های رودخانه‌ای و پرورشی دارای یود نیستن. مصرف الکل و کشیدن سیگار از عواملی هستند که با وارد کردن مواد شیمیایی به بدن روی کیفیت فعالیت تیروئید اثر مهلکی دارن، اما پرهیزهای غذایی برای پیشگیری از پرکاری تیروئید به این محدود نمیشه. شکر، طعم دهنده ها و رنگ های مصنوعی، غذاهای نیمه آماده و کنسروی، شکلات ها و مایعات کافئین‌داری مثل چای و قهوه و نوشابه های گازدار مواد غذایی هستند که تیروئید رو در دریافت یود کافی دچار مشکل می‌کنند. ماده مفید دیگه برای تیروئید عنصر سلنیومه که غدد تیروئید و بخش‌های دیگه بدن ما رو در مقابل سرطان ایمن می‌کنه. سلنیوم رو میشه با مصرف گردو، جگر سیاه و غذاهای دریایی دارای یود برای بدن تأمین کرد.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شبنم تهرانی متخصص امراض عفونی انتانی در مورد چگونگی ازدواج کردن کسی که هپاتیت بی یا سی داره صحبت کردند. راجع به هپاتیت ای و دی هم صحبت‌های صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. دکتر سپتیرانی، یکی از هپاتیت ها و التهاب ها و آماس و مریضی کبد و جگر ما انسان ها هپاتیت های دارویی هست، هپاتیت های به خاطر دواها که بعضی دواها و داروها باعث مشکل و اختلال عملکرد و کار جگر و کبد ما میشه. در این زمینه هم اگر یک معلومات بتین که کدام داروها و ای چی فرق میکنه با هپاتیت های ویروسی.
ببینید، هپاتیت به معنی لغوی یعنی التهاب کبد. این التهاب کبد میتونه علل مختلفی داشته باشه. میتونه خیلی از داروها هستن که اصطلاحاً ما میگیم هپاتیت دارویی. میتونه یه سری بیماری های خود ایمن باشه که ما میگیم هپاتیت خود ایمن. میتونه یه سری عوامل ژنتیکی باشه و یا ویروس ها باشن که عامل این هپاتیت باشن. بنابراین بر اساس اون عواملی که عامل این التهاب کبد شدن ما این تقسیم بندی رو انجام میدیم. اگر داروهایی باشن، خب خیلی از داروهای بیهوشی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. یک سری داروهای جزء گروه‌های داروهای ضد تشنج هستن. اینها داروهایی هستن که احتمال اینکه التهاب بافت کبد رو ایجاد کنن وجود داره و اگر در اثر مصرف این داروها التهاب ایجاد بشه، اصطلاحا گفته میشه هپاتیت دارویی برای فرد ایجاد شده. اگر در اثر این ویروس های هپاتیتی که گفتیم، ویروس هپاتیت A باشه، B باشه، C، حالا هر کدوم از اینها، فرد دچار این التهاب بشه، اصطلاحا گفته میشه هپاتیت ویروسی پیدا کرده. بنابراین بر اساس این عوامل این نامگذاری صورت میگیره.
درست دکتر صاحب، کسایی که اهدای خون دارن و به سازمان انتقال خون یا بانک خون هدیه میکنن، به سایر مریضا خون میتن، اینا از نظر آلودگی های میکروب های مثل هپاتیت بی و سی و ایدز چک میشن دیگه، نه بررسی میشن؟ اهمیت این کار چقدر است؟
بله، تمام افرادی که اهدا کننده خون هستن به صورت مرتب از نظر ویروس هایی که میتونه از طریق خون منتقل بشه به صورت دوره چک میشن. حتما از نظر هپاتیت B، از نظر هپاتیت C، از نظر HIV ویروس هایی هستن ایدز چک میشه حتما، و اگر مثبت باشه به خود فرد 100% اطلاع داده میشه، به خصوص در مورد هپاتیت B. حالا که اینجا صحبت شد، ما حدود 1,400,000 نفر در کشور ناقل هپاتیت بی داریم. این به چه معنیه؟ یعنی که این جمعیت همه مبتلا به بیماری هپاتیت بی هستن؟ نه، اینا جمعیتی هستن که ناقل بیماری هپاتیت بی هستن. یعنی که اصطلاحاً ویروس وارد بدنشون شده و آنتیژن سطحی ویروس در سرم این خون این افراد وجود داره، ولی این ویروس در بدن تکثیری نداره. اینا افرادی هستن که صرفاً از طریق آزمایش دادن متوجه میشن که ناقل هستن و خب این خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه فردی که ناقل بیماری هپاتیت بی هست، اولا که میتونه به طریقای مختلف مثل از طریق مثلا اهدای عضو و از طریق انتقال خون یا حتی تماس جنسی